بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 71.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، تبریک عرض می کنم ایام خدمتتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان را از درگاه خداوند منان دارم. خب در ادامه جلسات می رسیم به سرفصل جدید. در حدیث شریف امام صادق علیه السلام فرمان که و صبر و ضده الجزع. خب طبعا مشخصه صبر از جنود عقل و نقطه مقابلش جزع و فزع و بیتابی از جنود شیطان. حتما مستحضرید که سرفصل خیلی مهمیه، چون همه ما ارزش صبر و صبوری رو میدونیم. خب از خود من بپرسید، من عرض میکنم که اصلا اکسیر پیروزیه. افرادی که در زندگیشون به پیروزی های مهمی دست میرسن، اما از مردم عادی تا کسانی که پیروزی اجتماعی دارن، پیروزی سیاسی دارن، اینا کسانی که اهل صبوری هن، کسایی هستن که شتاب زده عمل نمی کنن. خب همون که از معنیش پیداست، اگر دیدید که در مجموع روحیه صبوری دارید در مقابل سختی ها، ناملایمات، این یعنی نور عقلانیت به من و شما تابیده و در وجودمون ساری و جاریه. اما اگر دیدید که نه، اون نفس متین و آرام نیست، یه نفس عجولیه که سری تو مشکلات داد و بیداد میکنه، غر میزنه، گریزاری را میندازه، سر صدا میکنه، دنبال مقصر میگرده، مشکلات گردن این اون میندازه، آرامشی نداره، این که متاسفانه این که نشون میده که این صفت در وجود انسان نیست و نقطه مقابلش جنود جهل در واقع در وجود او حکمرانی میکنن و خطرناک هم هست. یعنی جز صفاتیه که سرمنشأ جمشی گفت زیر ساخته و بقیه صفتهای رذیله هم میاد روی اون سوار میشه، صفتهای بد. در واقع امام در همون ابتدا اشاره میکنه که از برای صبر تعاریفی است که ما به ذکر بعضی از آنها اکتفا کنیم. محقق عارف خواجه انصاری میگوید از صبر و حبس و نفس علا جزع کامن ان شکوا. یعنی صبر عبارت از خودداری از شکایات با آنکه در باطن جزع است. پس اظهار نکردن جزع باطنی و شکایت ننمودن از ناگوارها بنابر این تعریف عبارت از صبر است و قریب به این معنی حکیم بزرگوار خواجه طوسی تعریف فرموده. پس صبر متقوم به دو امر است. یکی آن که از آن ناملایم که بر او وارد می شود کراهت داشته باشد در باطن. یه مشکلی بهش رسیده، سختی بهش رسیده، واقعا هم در باطنش کراهت داره. خب بعضی از چیزها هستش ممکنه مثلا برای یه آدم ناخوشایند باشه، برای یه آدم دیگه ناخوشایند نباشه، الزاماً متفاوته. خیلی ها میبینید مثلا دنبال شهرت هن، دنبال بعضی هستن مثلا کاملا دنبال گمنامی هن. وقتی یه چیزی لو میره ناراحت میشن، یعنی برعکس مسئله. اول اینکه واقعا کراهت داشته باشه، در باطنش ناراحت بشه از این مسئله، و دیگر آنکه خودداری کند از اظهار شکایت و جزع و اما داد و بیراد نکنه. اصطلاحا ما بگیم آقا تو خودش بریزه، تو دار باشه، جزع و فزع نکنه. بعضا دیدیم ما یه نفر دائم در حال داد و بیداد و سر و صدا و چه میدونم، اصلا دقیقا آرامش نداره. هر اتفاقی برش میفته کل عالم آدم با خبر میشن، خیلی هم سریع واکنششو میده، دست باچه میشه، چه میدونم به هر چیزی دست میزه، فقط برای اینکه بتونه اون حالت اون مصیبت و اون غم و اون مشکلی که برش وجود اومده رو برطرف بکنه. آ تلفن رو برمیداره به 100 نفر زنگ میزنه، این آدم صبوری نیست. خب بعد تمام این اقدامات مسائل جدید میسازه ها، این چون پخته تصمیم نگرفته. این اصلا این به این معنی نیستش که ما از امکانات دنیوی که در دسترسمون هست قرار استفاده نکنیم. ببینید علامه طباطبایی در ماجرایی که برای حضرت یوسف نقل میکنه، به این آیه معروف که میرسه که وقتی تعبیر خواب انجام داد و این فرد داشت میرفت سراغ فرعون، ما هم شنیدیم دیگه، معروف هم هست، میگن که حضرت یوسف به اون فرد گفتش که خب آقای که داری میری پیش پادشاه، بگو من اشتباهی زندان انداختی. یادش رفته چه؟ چرا نمیدونه؟ بعد خب همون شنیدیم که به خاطر همین زندانش طولانی تر شد. از ذهن اون آدم رفت و در حالی که علامه طباطبایی اصلا قبول نداره اینو. اینا اسرائیلیاته. ایشون تو این بخش از تفسیر که میرسه خب این از این عبارات بعد اسمون با آیه قبلش هم ایشون میگه در تضاد. خب حالا با این کار ندارم، اما این نیستش که مثلا ما از ابزار منطقی دنیا در اختیارمون گذاشته شده مثلا استفاده نکنیم. فکر کنم حالا طرف یه مشکلی براش به وجود اومده و یه مثلا چه می‌دونم یه سردردی هم به وجود گرفته، مثلا یه قرص نخوره مثلا. خب اینا نیست. یا با کسی با یه آدم امینی در میان نذاره که آقا من چطور می‌خوام این مسئله رو حل کنم، چطور مشکل رو برطرف کنم. یا مثلا یه منازعه پیش اومده، یه دعوای پیش اومده، مثلا بفهم خب طرف مقابلش دچار سوء تفاهم شده، اقدامی نکنه، بگه که من که اهل شکایت هر کم میخوام بکنن بکنن. خب این نیست. یعنی جلو اقدام میکنیم، یه مؤمنی نسبت به مؤمن دیگه بدبین شده، خب نباید جلوش بگیری، نباید بدبینیشو برطرف کنی، نباید این سوء تفاهم برطرف کنی. خب این هست. خب یه وقت این جزا و فضا به این تفسیر نشه، نه اینکه اصلا میبینید بی‌محابا آقا تلفن رو برن بره صد جا زنگ میزنه و تمام اینا باز دو منجر میشه به مشکلات بیشتری. یادمون نره این ما در مجموع این صفات جنود عقل و این سربازان در واقع عقلانیت و خردورزی، اینها از انسان یک آدم موفق در دنیا میسازه ها. یعنی خود اون بیدینه هم برمیگرده میگه دمش گرم این آدم، کارش درسته. اینجوری نیستش که مثلا شما فکر کنید که مثلا این قراره یا آدمی باشه که توی دنیا همه مسخرهش کنه، اینه پخمست، این چیزی نمیفهمه. نه، یعنی ارزش او رو همه معترف خواهم بود. کسی نیست الان مثلا بیاد انقلابهای قرن گذشته رو بررسی بکنه مثلا به ویژه بودن شخصیت امام نرسه. این خانم فالاچی، اوریان فالاچی، میگه که ماجره جالبی داره. خب این استاد گرفتن مصاحبه های عجیب غریب بود. بعد خب هماهنگ کردن بیاد پیش شاه و از شاه هم مصاحبه بگیره. عمدن کاری کرد با سیگار، این سیگار در می آورد. خب جلوی شاه کسی جرأت نداشت اینجوری باشه دیگه، این میخواست اون دیسیپلین شاه بشکنه و اینو نمی کشید سیگارو، باش بازی میکرد. چند بار شاه بهش میگه که مثلا میگم بعد مثلا حالا اینجوری ظاهرا برای سیگار بیارم، یو نه همینجوری مثلا سیگار در می پاکت میکوبید رو میز. اون جملاتی که شاه عصبی کرده و شاه داره میگه راجب خانم ها ظاهرا خیلی بد صحبت میکنه راجب خیلی چیزا، همین ایشون ازش گرفت. بعد که مصاحبه تموم میشه ساواک اقدام میکنه جلو مصاحبه رو بگیره و این فیلمو به زور میرسونه و فیلمو صوتی هم پخش نمیکرد، معمولا همون متنشو پیاده میکرد تو روزنامه، میرسونه به سفارت ایتالیا که یه وقت مثلا این سرقت نشه. حتی ظاهرا شاید اینجوری تو ذهنمه که اینا به هتلش هم میان که تو هتلش به دست بیارم، میگن دوباره بیای مصاحبه دیگه بچین، قبول نمیکنه. خب و خیلی مصاحبه علیه شاه تموم شد. جالبه خب همین آدم میاد از امام هم مصاحبه میگیره و اعلام میکنه، مینویسه که من یکی از عجیب ترین آدمایی بود که تو عمرم دیدم، من از فلانی و فلانی و فلانی تخصصشون بود بره سراغ دولت مردا و از اونها مصاحبه بگیره. میگه که من برام عجیب بود این شخصه و خودش شروع میکنه در مورد در وصف امام صحبت میکنه. چرا؟ حالا مثلا امام دوره‌های ویژه مثلا سیاست ورزی رفته، مثلا دوره‌های مثلا ضد بازجویی رفته، دوره‌ای نمیدونم چی رفته. نه اینجوری نیست. اون شخصیت آرام خودشو داره. هر کاری می‌کرد نمی‌تونه امام به هم بریزه. و این تحت تأثیر این شخصیت قرار می‌گیره. خب میگم که این صفات اگه گفته میشه می‌خوام تو زندگی خودتون یه آدم حسابی باشید. زندگی خودمون یه آدم جنتلمن باشیم، آدم حسابی باشیم. کسی که می‌تونه مورد اعتماد کل خانوادهش قرار بگیره، اطرافیانش قرار بگیره، مثل یه کوه باشه، مثل یه کوه استوار باشه، مثل دریا عمیق باشه، بیالایش باشه، یه آدمی باشه که بتونه با خیال راحت بری حرفتو بهش بزنی، بهش پناه ببری. خب این آدمایی که دست و پا میزنن فقط خرابکاری رو خرابکاری درست میکنن، یعنی میخوان چه میدونم شنیدید میگن دروغ دروغ میاره دیگه، یعنی میخواد چیزی درست بکنه 10 تا دیگه خرابکاری میکنه. نه، کسی که اهل صبره برام میگم اکسیر پیروزیه. اینو من از چندین آدم خبره و که عمری رو گذرونده بودن، 70 سال 80 سال سن داشتن، از مسئولین بعضن از افتاد تأثیر گذار، وقتشون میپرسیدم میدم این بخش رو اشاره میکنن که آقا صبر. و این طرف یه عمری رو گذرونده، حالا داره خلاصه عمرش رو به شما میگه، میگه مهمترین، یکی از مهمترین ابزارها و سلاحهای شما برای پیروزی صبره. پس چی شد؟ فرمود که این صبر دو تا ویژگی داشته باشه، یکی این که واقعا کراهت ازش داشته باشه اون موضوع در مقابل مسئله، دوم که خود یه سر صدا درست نکنی، اظهار شکایت و جزا و فضا این چیزا نباشه. عبدالرزاق کاشانی میگه که مقصود از شکایت به غیر حق است. غیر حق یعنی مردم، نه غیر حقانیت. و اما شکایت به خدا منافات با مقام صبر ندارد. میگه اما اگر این اللهم انا نشکو الک، خدای ما تو شکایت میکنیم، این به این معنی نیست که شما آدم صبوری نیست. از قضا از ویژگی های مؤمن اینه که جزع و فزع خودش رو به درگاه الهی میکنه، میره به درگاه الهی میشینه، گریه هاش اونجا میکنه، از سختی هایی که تو زندگی داره به خدا گزارش میده، اما به غیر خدا خیر. یعنی آدم هایی که شما میبینید مثل کوهن، هیچی نمیتونه جابجاشون کنه، اما تو سجاده یه جوری دارن گریه میکنن، اشک میریزن، زار میزنن که فکر میکنی بچه‌ای داره گریه میکنه. من خاطرم هست مثلا این غربی ها وقتی شخصیت سردار سلیمانی رو بررسی میکردن، گریه های او رو مثلا بر سر پیکر مطهر شهید کاظمی، احمد کاظمی، مثلا تعجب کردن، این همون جنرال نیستش که مثلا تو این همه جنگ تو خاورمیانه داره پیروز میشه بعد اینجا چجوری داره گریه میکنه؟ اصلا نمیفهمن اینا دیگه که این گریه یک کسی که در فراق شهادت داره گریه میکنه. و همین حاج احمد کاظمی که اصلا ببینید، من یه فرصتی یه بار برای من دست داده، اینا خب خیلی ارزشمند بوده، من به خاطر کارم، به خاطر حالا موقعیت اجتماعی که داشتم، جلسات زیادی با برخی از این فرماندهان جنگ بودن، مثلا از آقای محسن رضایی خیلی سوال پرسیدم، خیلی دیگه شون پرسیدم، یه چیزی برام خیلی جالب بود این که احمد کاظمی عجیب غریب بوده شخصیتش. یعنی من وقتی از یکی از اینها خواستم که دستبندی کنن برای من نیروها رو، مثلا میگن لایه یک، لایه دو، لایه سه، مثلا شهید متوسلیان، حاج احمد متوسلیان و احمد کاظمی و باکری لایه یک بودن، مثلا اینجوری به شما بگم، خب مثلا حاج قاسم تو اون موقع برای این لایه یک نبوده، مثلا حاج احمد کاظمی چه آدمی بوده. خب بعد ایشون مثلا وقتی روش صحبت میکرد وسط سخنرانی، بعد یهویی مثلا صحبت شهادت که میشد یهویی میشکست، ایشون که گریه کردن، فیلماشون هست دیگه، سخنرانی میکنه در جمع پاسدارا و اینا، فهمونه نیروزمینی سپاه، کسی که شما میدونید زمان که منافقات توی عراق بودن اونجا رو موشکباران کرد پایگاه منافقینو، نه هنوز صدام بود، خب عملا این آتش بسی که بین ما عراق بود شکست، انتقام شهید صیاد شیرازی رو در واقع اونجوری گرفت بعد از ترور شهید صیاد، چند ماه بعدش این کار انجام داد. اما وقتی به شهادت میرسه یه هوی گریهش میره، این به این معنی سست بودن نیست، این به معنی مثلا جزع و فزع نیستش، این آدم صبوریه. میگه این که کسی به درگاه خدا بره گریه کنه، اشک بریزه، این اصلا خوبه از قضا، این بد نیستش. چنانچه ایوب شکایت به خدا کرد آنجا که گفت وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی از شیطان و به نصب و عذاب، گفت این خدای چه شیطون چه بلایی سر من آورد. اینجا از نادا خدا، خدای خودشو مورد خطاب قرار داد. ببین شیطان چه بلایی داره سر ما میاره. با این وصف خدا در وصف ایشون، با این اوضاع در وصف ایشون خدا میفرماد انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. عجب بنده داشتیم، عجب بنده خوبی داشتیم. انه اواب، او بسیار به ما رجوع میکرد. میگن این بدنش کرم انداخته بود شدت مریضی. خب این یه اصلا خدمت شما از اون حضرت ایوب، ما به صبر معروفه دیگه، میگیم صبر ایوب. هر پیامبر یه شاخصه‌ای داره، یه ویژگی داره، حضرت ایوب که میگیم صبرشون میگیم. اما ایشون به درگاه خدا حرف میزده، شکایت میکرده، گریهش برای خدا بوده. خب در ادامه امام اشاره میکنه که و باید دانست که صبر به حسب این مرتبه که مذکور شد، همینطور که گفتیم، از مقامات متوسطین است. یه بدونید آدم های متوسط تو درگاه الهی این به این شکلی گفته شد صبورن. حالا اینا لایه ها داره، مراتب داره، جلوتر عرض میکنم و واقعا آدم شگفت زده میشه از این همه کاری که در حوزه اخلاق در مذهب ما و در دین ما صورت گرفته. و افسوس که مردم با این سرچشمه های نور ناآشنان. چند نفر مردم با خدا وکیلی مثلا شرح جنود عقل جهل امام میخونن؟ مثلا امام یه کاراکتر سیاسی معرفی شده، مردم سراغش نرفتن تو این حوزه ها. یعنی اینا باید واقعا عجیب برامن. زیرا مادامی که نفس از واردات از جانب حق تعالی کراهت دارد و در بطونش از آن جزع داشته باشد، مقام معارف و کمالاتش ناقص است و مقام ارفع، مقام رفیعی تر از این مقام مرتبه رضای به قضا است. یعنی اصلا ناراحتی هم نداره، راضی از اون بلایی که سرش اومده، که در واردات بر نفس و بلیات و ناگوارها خوشنودی کند و خوشوقت باشد و از جان و دل آنچه از جانب محبوب برسد خریدار باشد. خب میگه همین صبر اینجوری دارید میگید این مقام آدم متوسطه، خیلی خوبه، اما اون عرفا، اونی که رفیع ترین جوری نیست. که عرض کردم مثلا همین حضرت ایوب تا اینجا شده، میگه حضرت ایوب ابعاد دیگه‌ای داره. عرض کردم شاکر بود، انه اواب یعنی چه؟ بسیار رجوع میکرد. یه مریضی رو هم میدید میگفت خدا شکرت. بعد حدیث رو امام از حضرت باقرالعلوم نقل میکنه که تو سن کودکیشون از جابر بن عبدالله انصاری که خدمت شما عرض کنم صحابه پیامبر بود، پیامبر فرمود تو یکی از نوادگان منو میبینی که او هم اسم منه، وعده داده بود. خب حضرت محمد ابن علی علیه السلام امام باقر رو دید، میگه امام باقر بهشون میفرماد که در چه حالی؟ اوضاع چطوره؟ چجوری میگذره؟ جواب میده که در حالی هستم که مرض را بهتر از صحت میخواهم و فقر را بهتر از غنی میخواهم، غنا میخواهم. میگه فقر را از ثروتمندی بیشتر دوست دارم، مریضی را از صحت بیشتر دوست دارم. توی همچنان حالتی هست. الان شما مثلا فکر میکنید پاسخ امام چی میتونه باشه؟ من این روایت ها که میخونید انقدر سریع نرید دنبال پاسخ امام، یکم فکر کنید، در حقیقت 10-20 ثانیه فکر کنید به نظر مثلا امام چی پاسخ دادن. حضرت فرمود اما ما اهل بیت این گونه نیستیم. عجب، این چی؟ اگر خدا صحت دهد آن را بهتر میخواهیم و اگر مرض بدهد آن را بهتر میخواهیم، اگر فقر بدهد آن بهتر است و اگر غنا بدهد آن بهتر است. ببینید جواب، ببینید اینجا میگه هر چی از خدا برسه ما اونو میخوام. مثلا این قلتی نداریم در مقابل خدا، ما در مقام تسلیم و رضایتیم در مقابل خدا. یه موقع است خدا میخواد که یکی از امام ائمه ما گوشه زندان باشه، این اتفاق افتاده این گوشه زندان. یه موقع است در وسط میدان جنگ میخواد، یه موقع است اراده الهی برای این قرار گرفته حکومت تشکیل بده، یه موقع تشکیل ندهد، یه موقع میخواد یه کسی رو در گودال ببینه، یه موقع است اراده کرده که حضرت علی ابن حسین دچار بیماری بشه روز عاشورا. میگه هر چی تو بخوای من همونو میخوام، اصلا من میخوام خواسته ای از خودم نداشته باشم. این اون جایگاه تسلیم و رضاست. در مورد اینکه جابر چرا اینو گفته، جابر نمیگه این کار الزامن بهترینه. جابر ابن عبدالله انصاری نگران خودشه، داره خودشو داره میسنجه. جابر نگرانی که صحت و سلامتی و ثروتمندی او رو از خدا دور کنه، فلذا میگه این مریضی رو دوست دارم. کور شده بود اواخر عمرش، نابینا شده بود، این نابینایی رو میپسندم و اینکه فقیر باشم میپسندم. چرا؟ چون از نفس خودم نگرانم که اگه ثروتمند بشم سلامت باشم، یه وقت این طغیان نکنه. کسی که ولی کامله، اگه کل جهانو بهش بدی یا ازش بگیری ذره فرق نمیکنه، براش فرق نمیکنه. یعنی میگه مثلا یه خمی به صورتش بیاد انگار نه. کسایی که با این مفاهیم آشنا نیستن نمیتونن پاسخ امام خمینی تو هواپیما موقع برگشت بفهمن. یا چه حسی داری؟ هیچ. چیکار کنم مثلا؟ ببین شما یه مثالی من چند بار زدم، یه بار یادتون میاد مدرسه درس میخوندی، معلم تشویقت میکرد، بعضی موقع باری کلم جلو خندت نمیتونی بگیری وقت تشویقت میکنه، یه شوقی میاد، یعنی اینقدر نفس بچه هست، اینقدر کوچی. شما برمیگردی یه کشوری منتظرتن، هر لحظه ممکنه هواپیما رو تو هوا ما موشک بزنن، نمیدونم یه حادثه‌ای براش به وجود بیارم، هواپیما ربایی بشه، اصلا بشینه نشینه انگار نه انگار. آقای رفیق دوست چه این نقل میکرد، گفت من وقتی امام سوار کردم راننده اون بلیزری که معروف که امام میاره 12 بهمن باشد، من دیدم نشستم جلو، کل این مسیر رو مردم گل گذاشتن، دو طرف خیابون وایستادن دارن دست کن میدن فلان، سرش پایین داشت ذکر میگفت. یه مثلا به مردم بی تفاوته؟ نه، امام خیلی به مردم اعتقاد داشت، خیلی مردم رو قبول داشت، اصلا میزان و رأی ملت میتونستی بگی بابا هر چی نمیگه، نخواستنتون فلان، خواستنتون به امام هست، فرمایشاتشون همه رو شنیدید. خب این آدم به اون آرامش رسیده، به اون صبوری رسیده، چکار کنم الان؟ مثلا خدا خواسته، برای همین هم تونست این مسیر اینجوری پیش ببره، و یه نه واقعا کار هر کسی نبود بتونه. ایرانی که دهه ها در چنگال انگلیس و امریکا بود این سادگی ها بشه پیش بود؟ نه، 8 سال جنگ، چون حوادث دهه اول انقلاب فوق العاده عجیب، 57 و 67 عجیب غریب ترین اتفاقات میفته، تمام کشور آشوب، آذربایجان میخواست جداشه، کردستان میخواست جداشه، خوزستان میخواست جداشه. همین اتفاقی که اخیراً پارسا پیرسا تو کشورم افتاد، چه حسی داشتید؟ شما فکر کنید به مراتب بدتر، مثلا سنگربندی بود بعضی از شهرها، شمال مازندران منافقین، خب اینا تو استان شمالی خیلی جایگاه و پایگاه داشتن، بخاطر اینکه جریان چپ بودن دیگه، کمونیستی مارکسیستی بودن، چون در مرز با شوروی بودن بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودن. بعد کوهستانی بود، جنگل داشت، اینا جایی فراهم شده بود اینا میتونستن خوب قایم بشن تو جنگل، خلق ترکمن اونه میدونم، این وضع عجیب غریب بوده. این همه ترور، شما فکر کن نمیتونید اینو حس بکنید، شاید بهت بگم مثلا شاید توی بازی بیشتر شما اینو حس کرده باشید، مثلا اگر مثلا شاید مثل ما یه یا مسئولیت میداشتید یا یه مؤسسه یه مجموعی دستتون بود، یه مثلا شما شب بخوای بلند شید مثلا 70 نفر از بهترین آدمایی که روشون حساب باز کردی اینا همه شهید، شما چجوری میخواین مملکت رو بچرخونم؟ با کی بخوام بچرخونم؟ دونه دونه تئوریسیناتو دارن میزنن، شهید بهشتی رو زدن، شهید مطهری رو زدن، شهید مفتو رو زدن، اینا تئوریسیان، اینا کسایی هن که میخوان خلأ طوریه در کشور شکل گرفت اینا برطرف بکنن. همینجوری خبر میرسه هر روز هم. بعد تو این هیروبیر درگیر میشه با کل دنیا. جنگ عجیب غریبه. از منتهای شرق تا غرب درگیر. اما خب تو وصیت‌نامه‌اش هم میفهمم میگه من با قلبی آرام دارم میرم. خب این قلب آرام نتیجه چی؟ یعنی قلب صبور، این قلبی که صبر بر خیلی از مسائل داره. از این جهت میگم که این مردم از امام جزا و فضل نیدن. امام فریاد زده اما نه از این چیزا. فریاد زده مفسدین زده، سر مستکبرین زده. این آدم باید خیلی آرامش داشته باشه مثلا بگه آقا من بهش غلطی نمیتونم. یا اینقدر نترس، اینقدر مطمئن به نتیجه که وقتی اولین بار ناو آمریکایی اومد توی خلیج فارس شد من بودم میزدم. الان یمنی ها اون شکلی فکر میکنن، بدیهی براشون میزن میمون کار نمیتونه بکنه. چرا؟ چون خدا با ماست. ما برنامه‌ریزیمون کردیم، اخلاص هم داریم، خب بقیش با خداست دیگه. بیاد کار خدا قربونش برم، بیاد خودش کارشو جمع کنه نتیجه شو و جمع هم میکنه. اصلا شک نکنید، اعتماد به خدا اینجوری میمونه. وظیفه‌ام انجام دادم، حسن ظن ندارم. خب همینم از همون خواسته دیگه. گفت آقا در مقابل استکبار بلند بشید، تقوم لله مثنا و فرادا. دو نفری نشه تکی بر بلند شد اومد کار انجام بده. اینی اینا برخی از مسئولینشون اعلام خوشحالی میکردن که ما الحمدلله که ما تو امان هم با اسرائیل هم انگلیس و هم آمریکا با محور شرارت در واقع داریم میجنگیم. الحمدلله همون کشورهایی که مردم فلسطین رو دارن میزنن به ما هم دارن حمله میکنن. عجب. ببین اصلا درکش امروز بر دنیای امروز و بخشی از حتی مردم خودمون ثقیل. این یعنی این چه دستگاه محاسباتی، این چه سیستمه؟ خب رهبر این جریان حسین الحوثی کسی بوده که چهار امامیه بلند شد اومده ایران، میاد قم یه مدت اونجا و متأثر از امام برمیگرده. زکزاکی همین جوریه، آدمی که اصلا اینا صوفی بودن در آفریقا، پدر اینها اینطور بود، اومد ایران برگشتن 20 میلیون شیعه درست کرده در نیجریه. بعد 4 تا از بچه‌هاشو کشتن، اصلا عجیب، خودشو کور کردن، نمیدونم چی. شما نگاه کنم پیرمرد وقتی میشینه اصلا مصاحبه‌ای دارم که آرامش داره اونش است. چطور آدم به این مرحله میرسه؟ همینه، یعنی روی نفس کار شده. حالا این تحمل به چه دردی میخوره؟ بدون تعارف آیا مراحل بالاتری هم داره؟ وقتی ما میگیم مقام متوسطی نست، تو همین خود صبر را، تو خود صبر نه رضا، اگه داریم بالاتر ها چیه؟ بعد سوال بعد هم اینه که آیا ما گناه های مختلف صبر داریم؟ این گناه های مختلف مراتب هم دارن و مرادمون هم صبر در دینداری ها، و الا مردم سه دستن دیگه. یه دیگه که اصلا سمت دین هم نمیان، پایداری اگه دارن در بیدینیشونه، محکم وایستادن خدا رو میبینه قبول نکنن بعضی ها. خب اونو کار ندارم. دوم میان اما به مقام صبر در دینداری نمیرسن، خدا رو قبول دارن، نماز روزشون میگیرن تا یه حدودی همین حد، یعنی اولین تقیه تو زندگیشون داد و بیداد میره بالا. هستن دیدی طرف پیرمرد پیرزن 70-80 ساله سر قبرش نشستن یه جوری کفر میگن که خدا نیست پیمون جوان 18 ساله مرده. تعجب میکنه میگه این همه جیغ و داد و فلان برای من، اصلا بابا تا الان هم مثلا صد خوده سال میگن تا الان کوپونی زنده بوده این برای کی داریم جیگریه میکنه. دسته سوم که به طرف دینداری میاد و به نتایج صبر در دینداری میرسه، اینا کسانی که نتیجه اصلی صبوری و طعم دینداری رو چشیدن. از این مثال براتون بزنم، این نفر که میخواد بره مثلا بدنسازی کنه که میخواد رژیم بگیره، اینا صبوری میخواد، عموما هم موفق نمیشه. نه ما اول یه هفته رژیم میگیرن تهش یه ماه بعد یه خورده که میگذره میبینی یه 4-5 کیلو وزن کرد و بعد 6 کیلو اضافه کرد، بدنش هم همچین تشنه غذا خوردن کرد، دیدی برعکس هم از سر گذاشت، معمولا نتیجه نمیگیره. اما اگر یه کسی آمد این کار انجام داد متناسب با شرایط و ضوابط خودش، ها اینجوری نیست که مثلا شما رژیم بگیرید یه بالاخره میزان کالری در روز باید انقدر باشه، ورزشت انقدر باشه، آقا به بدن شوک بدی، نوع ورزش رو عوض بکنی، ولی نتیجه نمیگیری، گرسنگی‌ام میکشی، پدرت هم در میاد، بعد تشمینه اه چاقم شدی یه چند کیلویی، یا متوقف شدیم، یه چرا میگه این درست، این بعد درست عمل بشه. یه موقع است من و شما منتظرم هستیم، صبورم هستیم، درخشیدیم صبر میکنیم اما صبور نیستیم. یعنی چی صبر میکنیم صبور نیستیم؟ مثلا یه نفر میگه که زنگ میزنیم یا صبر کن الان میرسم، میگه صبر کن الان میرسم، دو ساعت تو رو کاشته، دو ساعت شما رو کاشته، این چه نوع صبری انجام دادی؟ صبر کردی دیگه، دو ساعت وایستادی براش دیگه، نرفتی، اما چجوری وایستادی؟ هر دو دقیقه دو دقیقه این چرا نیومد؟ کدوم ها؟ کجا مونده؟ چرا اینجوری شد؟ دیدی؟ تلفن هم برمیداره، هی زنگ میزنی، کجایی تو؟ پس کی میرسی؟ دیر شد، اونا فلان شد، این صبر نیست. یکی هم اصلا آرام میگیره گوشی. بلا تشبیه داریم در روایات که امام صادق علیه السلام میفرمایند، بعضیا مثل یه حیوانی هن که بستنشون، حیوانی که بستی یه بستی به قل و زنجیر کشیدی، کس میره یه گوشه میشینه، یه کس میره این دو ساعتی که این بسته است همین جوری بخواد این تنهاش پاره کن، بسته است در مجموع، اما میتونی بگی این حیوان آرومیه؟ یکی باید بگی نه حیوان آرومیه، تو این دو ساعت کسی گاز نگرفتم، خب بستنش این مگه نه تو زنجیر اینجوری داره واکنش نشون میده، نگه ولش کنن که تیکه پاره میکنه آدم ها رو، درست شد؟ اینجوری غیر مومن تو رو باید داریم که مثل همینه، فکر نکنید از این که الان آسیب جایی نرسونده مثلا خیلی هنر کرده، این نمیتونه، این از غذا رفتارش توی زنجیر نشون میده که اگر بیرون زنجیر بود یه کره زمین رو بیچاره کرده بود. درباره یکی از انبیا داریم که با یه نفر وعده کرد، گفت مثلا فردا فلانجا مینمه، دالا امروزش یاری یادش رفت، یادش رفت، پنج روز بعد، چهار روز، پنج روز بعد همونجا شهر داشت رد میشد، دیدین پیامبر خود اونجا باشد، بعد بود سلام، آخ ما یادم رفت، خوب شد دیدمت، فهمید پنج روز اونجاست، میاد وای میسته شما هم وعده کردم. بعضی رو دیدی تو زندگیتون مثلا دیدید یه اتفاقاتی میفته این طرف کنترلش رو دست نمیده، آرامه، این بخش از صحبت هم میتونید به جلسات قبل‌تر که راجع به شتاب زدگی و طمأنینه صحبت کردم رجوع بکنید. خب دیدید شخصیت جالبی دارن، مثلا آدم از خودش خجالت میکشه، اینقدر مثل گنجیشی مرمر پریده، یکی این چقدر آدم صبوریه. خب یه همچین کسی مزه دینداری میچشه، عین همون بدنسازی که مزه ورزش رو میچشه، مزه رژیم گرفتن میشه، داره گرسنگی میچشه اما لذت میبره، چون بالاخره به نتیجه میرسه. همه هم تشویقش میکنن، همه میگن اولین چیزی که میگن باری کلا به ارادت، چطور تونست این کار رو بکنی؟ خب خیلی مهم، ببین الان بعضی با اینکه لاغر بشن، خیلی نکته جالبی ها، میرن یه بخش از معده رو برمیدارن، خیلی هم اثر میذاره، دید یه چند ماه شدید 60 کیلو 50 کیلو 40 کیلو و سالو به وزنی داشتن وزنشون کم میشه. این عمل چیکار میکنه؟ این عمل حجم غذای ورودی بدن رو چیکار میکنه؟ کم میکنه، همین، کار دیگه که نمیکنه که. میگه که یعنی قبلا مثلا یه دیس غذا میخورد داره اینقدر میتونم از بخور، پس بدنش با اینقدر غذا داره کار میکنه، حالا چهار تا مولتی ویتامین و نمیم چیزا میشه. یه سوال. خب از اول همین غذا میخورد ها؟ نه داداش، این اراده میخواد معده جا داشته باشه نخوری. حالا بعضی که عمل انجام میدن بعدش انقدر دوباره پرخوری میکنن چون معده کش میاد دیگه. خب همون مقدار معده که اونده دوباره کش میاد و همون آش و همون کاسه میدید دوباره شکم وزن گرفتن. خیلی عجیبه. یعنی یه عملی خب چند میلیونیه، چند ده میلیون تومانیه، یه عمل گرون برای این که چی؟ نمیخوام کسی که این عمل انجام دادن خود اینکه شماتت کنم و نه، میخوام بگم ببینید سخته، یعنی باید تو شرایط قرار بگیری. این کسی که بیفته تو زندان دزدی نکنه هنری نکرده، اون چیزی که بیرونه. من همین میگم کسی که به این جایگاه برسه و این باید شروع بکنه. من حالا توصیه دارم، مدل دارم، ولی یکشم همینجا بگم. خب این پس چی؟ این مزه دینداری چشیده. بعد اینا رو دیدی مثلا این بدنسوزا همینجوری هم مثلا سر صبح بلند میشن میرن باشگاه. بعد چی مثلا غذا میخورن مثلا سفیدی تخم مرغ. شما نگاه کن حالت به هم میخوره، میگه چی میتونی همش سفیدی تخم مرغ بخوری؟ خسته نمیشی؟ بعد چیز باید مثلا غذاهای پر کالری خوشمزه است دیگه، یه کیک خامه‌ای بخوری و نمیدونم غذایی که تو روغن سرخ شده و نمیدونم چی. و مارمیزان همش حرفای میزنه. بعد مثلا اینا تحمل میکنن، مثلا قهوه تلخ میخورن. این شیرینی چی چشیده داره این کارو میکنه؟ این همه تلخیه که همه اینو که یه شیرینی چشیده که همه معترفن و همه میگن برو کلو دمشون میگم سلام به همان. اما خوب کار هر کسی نیست. صبر هم همین جوریه. مثال خوبی بودیم. بچه ها صبور نیستن. بچه کوچیک همون لحظه همونجا میخواد، چون نفس اون وسعت رو پیدا نکرده. اون خدمت شما عرض کنم صبوری کنه نفس، این بخش مثبتش رو دارم میگم. خب اینو باید تربیت کن از چیز کوچیک. مثلا من خودم مثلا چون از این شیرهای پاکتی که میگرفتم دوتا میگرفتم، یکیشو میذاشتم توی یخچال سرد میشد، یکیشو هم خب نه تو چند روز بیرون هم میتونه بمونه دیگه، بعد عاده نگه دارنده داره. این مثلا گرم تره. به بچه میگفتم خب عزیز من این بذارمش توی یخچال یه کمی خنک‌تر بشه خوشمزه تر میشه. گریه زاری گفت نه، همین الان شیره رو بهش میدادی و باز میکردی براش میخورد. حالا بهش میگفتی یه دقیقه وایسا، این مال خودمه، این دیروز گذاشتم توی یخچال ببین چه جوریه. مثلا نه باز میکردی وسط اون گرمی رو خورد. شیر گرم خب خیلی خوشمزه نیستی، شیر گرم که نه ولرم، یعنی اینی که میخونیم چه خوشمزه است. برای گفتم این نتیجه صبره، صبر کنی خوشمزه تر میشه. باور کنید مثلا بعد دو مرتبه این کار شیر رو برمیشون بردش توی فریزر یخ یخ شد مثل سنگ، بعد اصلا دیگه قابلیت خوردن نداره، عیبی نداره، وای میستم. بعض ما میدیم مثلا دو روز اینو گوشتی توی یخچال. چرا؟ چون شیرینیت چشید. یا باید نمونه هاش رو ببینه. حالا کسایی که میرن مثلا همین باشگاه بدنسازی چرا میرن؟ نمونه هاش رو میبینن. آدم میرن جلو چششون، اصلا باشگاه رفتن آدم پایه میخواد، تنها که هستی سخته، نمیتونی بدیم. خب یه روایتی داریم، خیلی روایت خوبیه و حول همین ما بحث رو ادامه میدیم. قال رسول الله الصبر ثلاثه، صبر سه دسته، سه گونه است. صبرم عند المصیبه، صبر وقتی شما مواجهه داری با یه مصیبتی، طلا میشی، عزیزی از دست میدی، نمیدونم مصیبت دیگه مشخص. و صبر علی الطاعه، صبر بر اطاعت عبادات. و صبر عن المعصیه، صبر در مقابل گناهان و معصیت عصیان. این هاست. خب من صبر علی المصیبه، کسی که بر مصیبت صبر کنه، دسته اول بگیم، حتی یردها به حسن رضائها، کسی که بر این مصیبت صبر میکنه به خوبی هم اینو میگذرونه. کتب الله له ثلاثمائة درجة ما بین الدرجة الى الدرجة کما بین السماء الى الارض. خدا 300 درجه و 300 مقام و جایگاه به اون میده که بین این درجه ها اندازه آسمان تا زمینه. بین چقدر خدا اجر میده. یه کسی که در مقابل مصیبت صبور باشه. بالاخره اینم دقت کنید، این اندازه مهمه. حالا چون ادامه روایت ادامه داره، دو مدل دیگر میگه، تازه این مقیاسه دیگه، الان خط کشه، این الان متر این روایته، بین زمین تا آسمان 300 درجه که هر درجه فاصلش اینجوریه. این مشکل باید خب با یه سیر طبیعی خودشو طی کنه دیگه. هر مشکلی، هر مصیبتی که پیش میده سیر طبیعی داره. مثلا میگه آدم عزیزت دست میده، میگن خاک سرده، یعنی بعد از چند وقت آرام آرام چی میشه، شما عادت میکنید. بعد خب چیکار کنیم؟ مثلا انتظار داشته باشه هم ساعت اول مثلا نه، پیامبر ابراهیم علیه السلام پسرش وقتی از دنیا رفت بالا سر قبرش بگن گریه کردن، نوزادی رو از دست دادن، گریه کرد. خلیفه دوم اومد و چی گیره میکنی؟ احساسات دارم. اما این گریه، گریه از سر محبته، گریه جیغ و داد جزا و فزا و نمیدونم سر و صورت خشه انداختن و یقه پاره کردن و نمیدونم، به این معنی نیست. از ابزار طبیعی هم بهره ببریم. آخ دچار یه مصیبتی سختی شدی، مثلا دکتر باید بریم، مریضی گرفتی، اما کمک هم بخوای اشکالی نداری. اما دیگه تر و خشک با هم نسوزون دیگه. الان گیر افتادی دیگه، آقا من باید برم الان دکتر رو گیر بیارم، مثلا خدای نکرده مثلا به گناه هم نیفت، حالا باز نکنم مثلا دیگه که چه کارا میکنن برای اینکه مثلا یه نتیجه بگیرن، گناه هم نیفت، یه جایی مثلا چه میدونم یه خطایی کردی، یه گیری افتادی، همون اول سریع متوسم شد دروغ طرف، زمین آسمان به هم میدوزی که فقط رهایی پیدا کنه از اون مصیبتی که توش گیر کرده. خب نه، این نه، آروم سب کن. یا بعضی صورت مسئله رو پاک میکنن، وقتی به یه مسئله برمیخورن، به یه مشکلی برمیخورن، اصلا صورت مسئله رو بیخ پاک میکنن. این مصیبت رو به ما میدن که ما رو نورانی کنن، هدف اینه. قبلا در ماجرای تسلیم عرض کردم خدمتون، اینا رو به ما میدن که اونجا چون به بلا اشاره کردم دیگه، که ما رو صبور کنن، ما رو نورانی کنن. میبینی دقیقا اثر عکس میذاره، چی شده؟ داره مفتضح شده اصلا، چون درست عمل نکرد. نباید جزا و فضا بکنیم، حتما درش حکمتیه دیگه. خدا ما رو دوچار مشکل کرده، صورت مسئله رو پاک نکن تا ببینه تو مشکلات رو فراموش میکنیم یا نه. چون میدونید این اثر مغزی هم دارد، یعنی کسایی که در مقابل کاری سخت انجام میدن که شیرینی نداره، مثل این ورزش کردنی که بدن دوست داره استراحت کنه، انرژی ذخیره کنه، غذاهای قندار بخوره که سریعتر به انرژی برسه. مثلا طرف میگه قشنگ غذای کالری دار گذاشته کنار، ورزش هم میکنه، اینا یک بخش از مغزشون بزرگتر میشه و شدیداً و قویاً صاحب اراده میشه، خیلی ارزشمندی. مثلا از این بهتره تو کار دیگه هم میخوان انجام بدن، اراده رو دارن، مثلا یه خلقی پیدا میکنن. خب از این بخش میگه، حالا مثلا شو این ورزش رو من مثال دادم، این آفت هم داره ها، که ما تو این مثال دیگر مثلا مناقشه نکنه. آفتش اینه که وجود خودتو در چشمان مردم بسنجی، یعنی نگاه مردم برات مهم باشی، همش دنبال این باشی که الان من چجور قضاوت میکنم، انا خوشتیپم، الان نیستم، چیه فلان، اینا حالا خطرتش. مثال فقط اون بخش رنج تمرین و این چیزا رو دارم خدمتتون عرض میکنم. پس خدا مشکل و اوضاع ما تو مشکلات خدا میبینیم، یادتون بیاد جلسه تسلیمو، خدا میبینیم یا اون مشکل رو میبینیم، بعد به شک میفتیم جناب خداست یا نه، در هر مسئله خداوند متعال رو لحاظ میکنیم یا نه، این مسئله است، اینو باید ببینیم. بالاخره بیایم فکر بکنیم ما یا خطایی کردیم این مصیبت سراغمون اومده، چون به ما کسبت عید ناسه، اینا به خاطر کار خودتونه میاد سراغتون. اگه خب خطایی کردیم که موجب غفران ما میشه، یا اگر خطایی نکردیم که باز هم در اون حتما خیریه. میدونی که میگن که اگر خطایی کردیم موجب کفاره گناهات میشه، خب خدا رو شکر همینجور داریم ما صاف میکنیم. آدم معتقد با آخرت بین میده صاحب، اما اگر دوچار خطایی هم نشده، این که برای اصلا برای ما که نیست، ما حتما خطا داریم. برای اولیاء الله موجب افزایش درجه است. مثلا این مصیبتی که امام حسین دیده، مثلا علی عزو بالله بگیم مثلا کفاره گناهانه، اما از زینب میشه همچه حرفی زد؟ خب نه، این افزایش درجه است. شما از این اصلا ماها مطلع نیستیم. مثلا امام همه حرفش چی بود؟ میگفتش که ببین در دینداری مقاومت کنید، وظیفتون انجام بدید اول، بعد در دینداری مقاومت کنید. مقاومت یعنی صبر دیگه، مقاومت کنید نتیجه رو خدا میده. خب شما الان بینی بین الله نگاه کنید ببینید ایران نسبت به کشور اطرافش تو کدام کشور بیشترین ارتباطو داره؟ حالا دشمن تعبیر میکنه، من نمیخوام تایید کنم مثلا این لفظ، دشمن تعبیر میکنه به نفوذ، کدوم کشور تو اطرافش؟ بلا شک همه میگن عراق. یه سوال، 8 سال جنگیدی، صبر کردی، بر دینداریت مقاومت هم کردی، نتیجه چی شده؟ نتیجه من شما چه ربطی داره؟ ظاهرا هیچی دیگه، اونا برش سر مرزه خودش، ما برش سر مرزه خودمون، خدافظ خدافظ. همین صدام کی برد انداخت بیرون؟ امریکایی ها. بعد من برنامه به اسیر زدایی رو گذاشتن خودشون، و خدا اراده کرد شما رفتی جنگ تو انجام دادی، جلو کل دنیا هم وایسیدی، مظلومانه هم جنگیدی، در دین دارید صبر هم انجام دادی. اگر بهتر صبوری بیشتر انجام میدیم، نتیجه بیشتر میگرفتی، شک نکنید. اگر کار به جام زهر نمیکشید، نتیجه به مراتب بزرگتر میگرفتی، شک نکنید. اما به اندازه صبری که کردی و جایزه بگیری. خدا اراده که از صدام با آمریکا بندازه بیرون و امروز قصه ایران عراق این باشه. امروز شما در راهپیمای اربعین تصاویر شهدای ایرانی رو در پنجره اونجا ببینید. چیزی ممکنه همچین چیزی؟ به خدای زمان جنگ به خود رزمنده ها میگفتی یکیشون به مخیلش میگنجید همچین اتفاقی بیفته. این شکل گفت کربلا، کربلا ما داریم میاییم، واقعا رفتیم بعدم رفتیم، یعنی میلیونی داریم میاییم. خب مثلا لشگری زمینی را میفته توی این اربعین بلند میشه، کی فکرشو میکرد؟ اربعین کجا بود؟ پیاده روی اربعین که میدونید چیه؟ میبینید تو میگه وظیفت انجام بده، بر دینداریت هم مقاومت کن، صبر داشته باش، مقاومت کن، نتیجه با خداست. از یک جایی هم میرسونه من حیث لا یحتسب، چرا؟ چون و من یتق الله، تقوا پیشه کردی، بر تر و خشکی دست نزدی برای اینکه اون کار بکنه. همون موقع فکر کنید اونا موشک میزدن به ما، امام بخواهید شما موشک بزنید توی مردم بیگناه نواد کشید، عجب. نه تو دل همین ماجرام تقوا پیشه کنید. وسط جنگ ببین، وسط دعوا میگن نرخ تعیین نمیکنه، دقیقا وسط دعوا نرخ تعیین کردی. این بود دیگه مدل، که مدل ابو عبدالله وسط دعوا نرخ تعیین کرد، مدل امیرالمومنین وسط جنگ وقتی بالا سر رودخونه رو حضرت گرفت، اونا گفتن بیچاره شد، من آب میبنه، آب نبست، وسط دعوا نرخ تعیین کرد. این کسی که داره گلوله میزنه وسط جنگ تو مثال ها، یه بگه نه خب این گلوله نجسه، من نمیخوام بزنم. این کی این کارو میکنه؟ وسط دعوا میگه الغریق و یتشبث به کل حشیشن، کسی که داره غرق میشه به هر تر و خشکی دست میندازه دیگه، کاری نداره این چوبه چیه، میگه بابا ولش کن، من فقط من اینو رو آب نگه داره. پس چی شد؟ من توی این فضا، خوب دقت کنید توی این صبر بر مصیبت، اول دنبال حکمتش میگردیم این مصیبت میتونه نتیجه چی باشه. حتما برای ما آدم عادی اینی که برای یک کفاره گناه، خب اینجا آدم شاکرم میشه، میگه ممنون که با من اینجوری کردی، ببخش خدایا. که معمولا مؤمن اینجوریه که یه خطایی میکنه خودش میفهمه که چوبی که داره میخوره از کجاست، معمولا اینجوریه. خب بعضی ما متوجه نمیشه. مور زمان لازم بره، سالها بعد میفهمه. دو، حالا از همون فرصت میسازم، یه خب این امتحان جدیده، خودت توی همین امتحان ببین خدا مدلش اینه که با یه تیر دو نشون نکده، 200 نشون میزنه، میگه خب اولا که مصیبت کفاره گناه، خب حالا بسم الله همین الان امتحان جدید، از این سر بلند بیار یو بیرون. عرض کردیم که اصلا شگفت انگیزه، خدا میفرماد ما شما را امتحان میکنیم، بعد چی؟ یبدل الله، تبدیل میکنه چی؟ سیئات شما رو به حسنات، یعنی خرابکاریت هم تازه ثوابش میکنه، ماهیتش رو تغییر میده. بالاخره یه کریم باید فرق داشته باشه با بقیه دیگه. مسئله بعدی، و من صبر علی الطاعه، کسی که صبر کنه بر طاعت. خب به نظرتون این بیشتره کمتره؟ اون مصیبت بود، این تو طاعت، نماز خوندنش، صبر بر این داشت، صبر بر روزه، صبر هم طاعتش چیه؟ طاعت ما چیه؟ طاعت عباداتون. طبعا میگید خب این خیلی آسان‌تر از مصیبت دیگه، برعکس، کتب الله له 600 درجه، 600 درجه خودش، اون 300 بین 600، دو برابر. اولا هم تعداد درجه ها، هم کمیتش داره، ببینید کیفیتش چیه. ما بین درجه الى درجه کما بین تخوم الارض الى العرش، 600 درجه است بین این درجه ها. تخوم الارض یعنی کف کف زمین، زیر زمین تا کجا؟ تا عرش خدا. اون چی بود؟ زمین تا آسمون. یعنی هم فاصله درجه است، هم باور نکردنی شد دیگه، تا عرش دیگه. خب بعد تعدادش هم بیشتر شد. آقا چی شده؟ از اینجا بعد مخصوص مؤمنه، چون مصیبت تو همه آدم مشترک. غیر مؤمن که طاعتی نداره، که نماز میکنه، روزه میگیره، قصه فرق کرد. به مؤمنی که میرسه خدا ذریباش فرق میکنه، یه مدل دیگه حساب میکنه، این خیلی جالب میشه. جایزاش فرق داره دیگه برای مؤمنینه. حرف چیه؟ نکتش چیه؟ میگه خدایا چون تو فرمودی ما عبادت بکن، بنارم بر این گذاشتیم که با حوصله تو اطاعت شما بمونیم. میگه میرسونمت به درجاتی، به جایگاه و مقاماتی که هر درجهش انقدره فاصلش. و وقتی داره میگه عرش، یعنی شما به حقیقت ببینید که عرش روی 4 تا رکن نیست، سواره 4 تا ستون که نیستش که مثلا من شما تصور کنم مثلا میزی گذاشتن 4 تا پایه داره، نه، اونم چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این 4 تاست. یعنی درک این جایگاه الله اکبر است. میگه صبر بر طاعت شما رو به این جایی میرسونه که یه سبحان الله میگی، از هر آنچه زشتی و پلیدیست حالت به هم میخوره، ولو بر بقیه ارزش من باشه، برای یه دی تو چهره بودن مهم، حالت به هم میخوره، حالت به هم میخوره و بالا بیاری. برای یه دی چیزای مهمی که اصلا شما مثلا دنیا، مثلا اسم ماشینا ردیف میکنن، مثلا چی میگه تعجب میکنیم به این شوقی که طرف داره، مثلا اصلا تعجب میکنیم، نه که حالا مثلا ماشین صاحبش مثلا اصلا برات فرقی نمیکنه، متوجه چی میگم؟ مثلا یه روز با لکسوس بیان دنبالت، مثلا یه روز مثلا با ماشین عادی بیان در به داغون، با ماشین مراد برقی بیان بخونه، خب اصلا کاری نداری، شم و مرکبی سوار میشه، مسئله نیست برات. به حقیقت الحمدلله برسی، یعنی کل هستی داره خدا را حمد میکنه، یعنی به حقیقت لا اله الا الله میرسی، یعنی که هیچ کسی ارزش توجه جستو نداشت، خدا بی خود عمرمو تلف کردم، بی خود من مثل فلان آدم و فلان مسئول و فلان جایگاه و فلان، کی کدوم معنا؟ حالا دنیایی که شما توش همه دارن یه جوری زندگی میکنن، توجه آدما رو جلب کنن. اینا همین چند تا خدا دارن به تعداد فالووراش هی خداهاشون هم زیاد میکنن. خدا برعکسه، دنبال اینه که فالوورا رو هی گزینش کنه، هی سخت میکنه. مثلا شما فکر کنید مثلا یه پیج رو میخواد بهت فالو کنه، هر روز از اون امتحان بگیره، بگه خب بیا یه امتحان میذارم، اگه مثلا بالای 20 مثلا 15 شدی بیا، یعنی 15 تا 20 اجازه منو فالو کن. دوباره بابا دلت خوشه، از خودت هم باشدم فالو کنم. خدا برعکسه، دنبال فالوور فیک نیست. بعضی فیک میزنن از ادواتوارو در میارن، من میخوام خالی کنمش، بری توی کارت. خالص میخواد، دنبال خالص سازیه. خب در واقع برای همینه درک این جایگاه خود تو رو تو عرش میبره دیگه، تو رکن عرش میرسی دیگه. وقتی فهم الله اکبر یعنی چی؟ یگانگی معبود تو میبینی، هیچ چی دیگه برای دل ربایی نمیکنه. خب این چجوری به وجود میاد؟ با صبر در طاعت. حالا یه خورده بیشتر از این تخوم الارض یعنی چی؟ مثلا میگن زمین های هفتگانه، مثلا هفت زمین تو هم داریم. نه، اینا معنویست، عرفانیست. یعنی چی؟ همونجوری که سما نماد رشد و بالا ایناست، زمین نماد پستیه. مثلا به اینجا میگن دنیا، دنیا یعنی پسترین، از دنی و دون میاد دیگه. خب مثل بر وزن کبرا مؤنثشه دیگه، ادنا و دنیا اینجوری، اکبر و کبرا. خب مرزهای زمینهای هفتگانه از اون کف میری تا بالای بالاها. مرزهای زمینهای هفتگانه چیه؟ حسادت، تکبر. یعنی مؤمن تو طاعت به یه مرحله میرسه کف کف حسادت رو میبینه، بالای بالا لا اله الا الله هم میبینه، کف کف استکبار و تکبر رو میبینه، بالای بالا الله اکبر هم میبینه. از این ته شروع میکنه پاک کردن، میره تا بالای بالا. این اسفل و سافلین رو میبینه، این چاه فاضلاب رو میبینه، اون اعلالیین هم میبینه. متوجه شدید؟ شروع میکنه زدودن، کندن، پی ساختمون داره میزنه، گود برداری کرده از کف زمین، داره همه اینا رو میریزه بیرون بره تا بالای بالا. برجی که میسازه بنیان مرسوسه، هیچی با زلزله نمیتونه تکونش بده. خب اینو کی ساخته؟ میگه با صبوریش. مرحله یک رو رد کرده، از مرحله دو ویژگی خاص مؤمنینه بر طاعت و اطاعتش. 20 ساله داره نماز میخونه، عشق میکنه که بر این نماز من هنوز اطاعت. نشونه بندگیشه. ببین شما نگاه کن، این حاج قاسم تو رو قبرم بمیسی سرباز. خب بابا ایشون سرلشکر بود موقع شهادتش، اون لحظه که شهید شد سرلشکره دیگه. ما تو درجه های نظامی فقط یه درجه بالاتر داریم، چون هم هرکی شهید شده بهش دادن تو سپه بودی. تو زنده ها، تو نظامی هامون همه هم سرلشکره. این بالاترین درجه نظامی که کسی یک نظامی بهش میتونه برسه دوگه همین سرلشکریه. بعد میگه ببینیشی سرباز. بگیم چی؟ یعنی این که من افتخار میکنم سربازی دارم میکنم. این خیلی مهمه، این دقت کنید، افتخار میکنم سربازی دارم میکنم. یه کسی میگه من افتخار میکنم ولی 20 سالم هنوز دارم نمازم میخونم، و همون که بچه به سن تکلیف رسید، تو به سن تکلیف بهش گفتید نماز بخون، من هنوز من همون سربازم، و فکر نکنید من باشه توهم بشه من برای سربازی میکنم. خدایا من همون سرباز روز اولم، من همون سرباز لب مرزم دارم برای تو میجنگم و صبوری میکنم. 20 سال دارم نماز میخونم، 40 سال دارم نماز میخونم، 60 سال دارم نماز میخونم. مثلا بستگی داره. چرا من باید این کف زمینم شخم بزنم؟ چون یه وقت میبینی من تا اون بالا مالاها اطاعت میکنم، 6000 سالم نماز میخونم، عبادت میکنم، یه سجده هم 2000 سال طول میکشه مثلا، با یه تکبری فاتحهشو میخونم چون از زیر زمین بر نداشته بودم، ساختمونی که ساختم زیرش آب رفته بود، محکم ساختم و افتاد اصلا ساختمون. خودش فرو نرفت، اصلا افتاد سقوط کرد تو یه لحظه. ای بسا غروری که تمام عبادات ما رو تو یک لحظه به باد فنا داد. یه لحظه تکبر یا غرور نبودی که از علما داشت نماز بخود چند هزار نفر بهش اقتدا کرده بودن، بعد یه لحظه غرور گرفتش که ببین من کی شدم، جمعیتی مثلا تا کجا. تمام نمازایی که تا اون روز خونده بود قضا کرد، شروع کرد از اون روز دوباره نماز قضا خوندن. چرا این کار؟ گفت این چه نمازی بوده که این حس در من نکشته بوده. ببینید صبر در طاعت اینه، ویژگی مؤمنی نماز. ما روزه‌شو داره میگیره، تشنگی میکشه، گرسنگی میشه، سحری خواب میمونه، یه روز کار بیشتر پیش میاد، میره بیرون با موتوری مرم برد زیر گرما، تشنگی بیشتر میاد، تشنگی برد تو خدا. من صبوری میکنم. خب معمولا هم میخواد وای میسه قشنگ توایی میبشه که مثلا خب حالا قطعا دیگه از آن گفتن فلان، بعد برم سمت بعضی ها میبینید مثلا بابا لام هستم. مثلا ما یه رفیقی داشتیم، این جدی جدی میگم، ما تو ماشین بودیم بنده خدا وایستاد یه جا از این شعله زرد و فرنی و نمیم چیز رو میفرد، یه بار مصطفا رو گرفت آورد تو ماشین، رادیو روشن کرد، این این کارتونا فیلم هم نگیم مثلا چی جوی کنم، یه قاشق تو دستش آماده، این گفت ارگف، یعنی گفت الله اکبر رو بگه، نه من سر ندارم با پدرم دارم گرسنگی ازیتش میگه. خب این هر روز که میدونیم مثلا یه دقیقه کم میشه، دقیقه زیاد میشه، بس دیگه داره ماه رمضان چی جوی فکر کنم مثلا مثل دیروزه مثلا یه دقیقه باید تومعنینه مثلا اینا بخور، نه اینکه مثلا کلاس بذارید. بعضی ما خب بعد سر سفره افطار میشنن کلاس میذارن برای خدا، مثلا میگه آقا بیا افطارت کن، باشو برام کاسه ای هم بردارم بیام، یا باشو مثلا خیلی مشتی ام من مثلا دیر افطار، اینم خوب نیست. همون که امساک برای خداست، افطارم باید برای خدا باشه، نباید تعلل کنه برای سر سفره خدا. یا اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، این رزق توئه به خاطر تو میشینم دورم دیال اینجوری. یه خلاصه یه غرور مینه فاتحه همه عبادات خون، یه تکبری که از شیطان ابلیس فاتحه، یه حسدی ورزید به آدم فاتحه کن، یه کینه ای کرد ببینید نابود کرد از ته ته زمین، یعنی این اینتون فاضل آمد خالی کنی، بعد اون پی و بنیان سست و پاک کنی، بکنی 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 بتون آرمه بریزی بعد بیای بالا. پس در واقع یعنی این عبادات و طاعت اون باید با طمأنینه باشه، صبوری کنیم. مثلا خدا بندش که بلا فاصله بعد نماز از سر حالا بندش یعنی از این کار مورد پسند خدا نیست، بلا فاصله اصلا نماز تماشه میپره از سر نماز، یا بشین حالا مثلا تسبیحاتو بگم سری از سر سجده بلندش، میگم مثلا اصلا گوشم بخیر کله طرف فقط میخواد در رد دست نمازی یه نماز بسید کوهی پشت منه. خب این خوب نیست دیگه، این مسئولیت پذیری خوبه ها، تا نمازت نخوندی استرس داری مثلا نمیمون تا نمازه رو بخونم، اما اینجوری حالی موقع کار داری اشکال نداره، نفری کار واجبی داره، کاری بنده خدایی رو میخواد راه بندازی، سری بلند میشی میری فرق میکنه. خب خدا هم میدونه که تو واقعا به خاطر او داری میری، وگرنه اگه نبود میشستی. خب اینه در خودم به وجود بیارم، یعنی باید طمأنینه عبادت بکنیم. دو بخش هم داریم، آن دو بخش اشاره میکنه، اول این که با حضور قلب باشه، یعنی اون عبادتی داری انجام میدی به خودت القا کنی همون لحظه، خیلی اثر داره. حالا همین نمیدونم چه تایمی شما این صحبت منو میبینید، خب ساعت چنده مثلا شما دارید میبینید، القای این بکن به خودت که من همین الان در حال صبر بر طاعتم، یه همونی هم که پیامبر اینجوری وعده داده ها، نه که عبادت تجار باشه به وقت تاجر سبک سنگ، اما ببینی همون لحظه داری فکر کنی مثلا تو تشهد نمازتی مثلا اینی یه هایی میخواستی سلام ببخشی میخواستی فرار کنی، اینی نمیشینی داری تصویات میگی، یه هایی همین یاد میفتی بگو من صبر بر اطاعت دارم آرامشی بگو، یهویی میبینید که اثر خیلی زیاد میشه. دوم نگه داشتن نفس از عجبه، اینم خیلی خیلی مهمه. یه وقت شیطون میاد کل دار و ندارت رو شخ میزنه با هم برمیداره میبره. یه موقع از شیطان میاد، امام میگه چه بسا که شیطان و نفس اماره انسان را سالهایی بس طولانی دعوت به اعمال صالحه و اخلاق حمیده و پیروی از شریعت مطهره کنن. یه شیطان بر نماز بیدارت کنه، سالها، سالهای بس طولانی، 20 سال 30 سال میگه نماز شب بخون، که چه شبه دیوانه شیطان؟ نه، با امید آن که او را مبتلا به اعجاب و خودپسندی کند و انسان را با همه مشقتها و ریاضتها ساقط نماید. میگه این یه غرور بگیردش احمقه، من خودم اینجا خوردم، شیطونه میگه اینانو من این کارم. خب میگه بذار 30 سال نماز بخونه، اما این 30 سال خونه رو بسازه رو سست‌ترین زمین ممکن، دچار عجب بشه. داری یه نماز میخونه، حالا میده توی مسجد میده یه نفر تونتون داره نماز میخونه، خب نماز خوندنش بلد نیست نماز بخونه، نگاه کنه تونتون نماز میخونه، اینجا رو کج گفت، اونجا رو فلان. کم نبودم کسایی که اینجوری بودن و رفتن شهید شدن ها، یه هایی همینجا انگوش به دهان بمونیم، این یه نفر تخت گاز از کنار رد شد، حکایت اون خرگوش لاک پشتی بنز اون در کنار رد شد، نفر میکی اومد رد شد. خب به موسا میگن برو بدترین مخلوقات رو بردار بیار، ظاهره هم رو باشه کاری نداریم یا پیداش بکن، ای اومد تو اینه اومد اومد. آخر رسید به سگی، سگ مریض بود و کور شده بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه، میگه گفتش مثلا اینه. حالا سکانس آخر براتون میگه، دیدن این تناب نقطه گردن خودش حضرت موسی داره میگه، گفت رفت به تور، تور سینا گفت خدایا من از خودم بدتر بیم با باریک، اون غروره رو بشکن، عجب رو بشکن، حالا باید بساز. وقتی زمینه درست باشه یه طبقه هم بسازی میمونه، خراب نمیشه، اما وقتی اون زمینه درست نباشه میگه بیا 40 سال نماز بخون، اصلا ناامید میشی ها. بعد 40 سال تو مثلا صخره نوردی فکر کن مثلا 40 تا از این ابزار زده رفته بالا، بعد سقوط کن، ابزار رو سست بشه، اصلا یه حس بالا رفتن دیگه نره، دیگه شروع نمیکن، یه ولش کن اصلا، بی خیال کوه نورده هم پایین باشه. نما راحت میگم اون دنیا یقین دارم دیگه، الان اون دنیا حسرت میخوریم همه، الان میگه بابلش رو سخت نگیریم، هم دم در بهشت هم یه جایی به اون بدن، اما موسیم شفاعت میکنه بالاخره، سختی هایی میکشون تو برزخ، اما دم درش بهشت هم یه جایی به اون بدن حله. بعد که بری اون بر افسوس میخوری برای میلیمتر میلیمترش، میخوریم اینی اصلا همه اون همه. پس چی میگیم؟ میگیم که خدای ممنونید که بعد از 20 سال ما هنوز داریم در اطاعتتون، هنوز سربازتی و بر این حسی که داریم صبر میکنیم. سری نگید نه الان باید پرده ها بره کنار و مردم رو دو تا نماز خونده فلان فلان شده، میخواد همه ملت رو بعد دو روز خوک و خر ببینه. سری انتظار دارم مثلا یه در بسته شو، در بسته شو، نمیدونم پنجره باز شو، باز بشو، وایستا. سید علی قاضی 20 سال نگین انگشتا تو دهنش نگرم میشه حرف لغو نزن، بخش از دهنش هر دفعه خواست حرف لغو بزن فشار میداد، یه ذره کبود بود دهنش. نگم توصیه نمی کنم الان بریم این کارو بکنیم، نه، چیزی دینمون گفته رو باید انجام بدیم، ما حق نداریم خودمون تو این چیزا دخالت کنیم، برای ایشون بوده، خب نسخه شخصی. اما میخوام بگم بعد خودشونشون میگه که رفتم پشت بوم نماز بخونم، ولی این همه نماز هیچ نجد، سالها عمری گذشته بود، رفت زیارت حضرت عباس رو برمیگرده، یهوی دو رکعت نماز رو پشت بوم خونه، یهوی تمام اینا میری کنم، تمام این پرده ها میری کنم. یعنی شما باید صبوری داشته باشی، شما یه چاهکن نگاه کنید، ضرباتی که میزنه در کار بی خود تکراریه، میتونی اینجوری بگی؟ به یک ضربه تکراری بی خود، فرش باف یه ضربه بی خود، اینجوری نیست، آخرین گره که بزنه یه فرش میفته بزنه، آخرین ضربه رو که میزنه آب میجوشه. همین صبوریه. پس میگه نماز برای چی؟ برای همین 30 سال نماز رو بخون. قرن 6 ماه به جای برسه. این صبر بر طاعت داره میگه 600 درجه میدیم هر کدومش فاصلهش مثل کف زمین تا عرش خداست. نمیارزه؟ میارزه. خب بر امروز بسته انشالله. خداوند همه ما و شما را از مسببان هستی و خیر در ظهور حضرت ولی اصغر بوده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.